رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، حرمگل قادر هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 7 شام است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمدی خالزاده هستم با مجله خبری شام جمعه 29 ینور در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 3 بعد از ظهر است.
در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم طاهری سفر.
سلام شنونده ارجمند، همکاران گرامی، در حادثه بی‌نظیر در تاجیکستان نمایندگان نظام دادگاهی 3 روزنامه مستقل این کشور را به دادگاه کشیده و خواستار بیشتر از $1,000,000 جبران مالی شدند. بنابر گزارش خبرنگاران رادیو آزادی، 3 دادرس دادگاه عالی و دادگاه دوشنبه روزنامه‌های آسیا پلوس، فرش و آزادگان را با اتهام بهتان و پست دادن شأن و اعتبارشان به دادگاه کشیدند. اولوغبک محمد شویف، دادرس دادگاه عالی، دایر به این تصمیم دادرس‌های برای رادیو آزادی چنین گفت:
قانونی مبادبات خودشان صرف نظر کرده اینو یک چیز نسنجیده ندیده، هر سال کفوی بوده اینو بودین چوب کردن همین غریبه نیست.
این روزنامه ها بیانیه صالح جان جوره وکیل دفاع را انتشار کردند که دادرس ها را به بی‌عدالتی متهم می کرد. دادرس های ناریزا می گویند که بیانیه وکیل دفاع به نظر جانبی مخالف نشر شده است که مخالف قانون در باره مطبوعات است. گزارش مفصل در این باره در ادامه برنامه تقدیم می شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دستور داده است تا برای نظارت بر شیوه خراجات پلهای مردمی که برای بنیاد نیروگاه راغون جمع شدند یک کمیسیون جمعیتی تأسیس داده شود. در جلسه وسیع حکومت امام علی رحمان گفت است باید در این کمیسیون نمایندگان جامعه مدنی و خبرنگاران هم شامل باشند. در همین جلسه سفرعلی نجم‌الدین وزیر مالیه تاجیکستان اعلام کرد تا کنون از حساب فروش سهمیه‌های نیروگاه برقی آبی راغون 700 میلیون سومانی یا تخمینا 160 میلیون دلار به دست آمده است. حکومت تاجیکستان می خواهد تا نیروگاه برقی آبی راغون را با سرمایه و منابع داخلی بنیاد کند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا حالا در حضور جامعه با سالهای سخت دایر به جنگ عراق پاسخ می دهد و امروز گفت حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 به آمریکا به شیوه برداشت حکومتش از اطلاعات مخفی تاثیر گذاشت، از جمله با گزارش ها دایر به خطر رژیم صدام حسین و هم آن که صدام حسین سعی دارد تا ارتشش را تقویت بخشیده و ذخیره‌های سلاح‌های کشتاری جمعی را برقرار نماید.
اگر حادثه‌های 11 سپتامبر رخ نمی‌داد، ارزیابی‌های ما از خطر صدام و احتمال احیای برنامه‌هایش به تغییر می‌ماند.
جزئیات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه می‌شنویم. تلاش‌ها برای مذاکرات با طالبان در افغانستان افزایش یافته است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه اعضای این گروه را به مصالحه دعوت کرد. حمید علمی سخنگوی حکومت گفت امسال از طالبان دعوت خواهند کرد تا در شورای لایجرگه شرکت نمایند. یک سخنگوی طالبان روز جمعه گفت رهبران گروه به زودی دعوت حامد کرزی را بررسی خواهند کرد. عین زمان یک مقام سازمان ملل گفت کی ایده فرستاده این سازمان در افغانستان روز 8 ینور با پیشوایان طالبان گفتگو و مسئله ضمانت امنیت ها در صورت رضایتشان به مذاکرات صلح را بررسی کرده است. نماینده سازمان ملل گفته است مذاکرات در دوبای با درخواست طالبان صورت گرفت. وزارت دفاع آذربایجان میگوید که در یک حادثه تیراندازی در واحد نظامی در این کشور 6 سرباز کشته شد. بنابر گزارش بخش آذری رادیوی آزادی، دیروز 28 ینور 2 سرباز از مسلسل به طرف همخدمتان خود آتش کشاده 4 نفر را کشته و 2 تن دیگر را مجروح کردند. سپس به گفته وزارت دفاع هر 2 سرباز سلاح را به سوی خود گردانیده و خودکشی کردند. محل این واحد نظامی را آشکار نکردند و برای تحقیق حادثه پرونده جنایی باز شده است. ادامه خبرها از رادیوی آزادی. در ارزیابی که روز جمعه در فرم جهانی اقتصادی در دواس نشر شد، تاجیکستان از نظر سیاستگذاری در بخش حفظ محیط زیست نظر به سال گذشته بهای پستر گرفته است. بر اساس ارزیابی های سال 2009 در میان 163 کشور تاجیکستان 22 زینه پایانتر لغزیده و در مقام 111 قرار گرفته است. تاجیکستان سال 2008 در این شاخص در مقام 79 قرار داشت. با سیاستگذاری کشورها برای حفظ محیط زیست از روی 10 معیار از جمله سعی آنها برای کاهش آلودگی هوا، محیط زیست، تغییر اقلیم، بهره برداری درست از منابع آبی، گوناگونی عالم نباتات و حیوانات و کشاورزی بها می دهند. و آخرین خبر این است که دادگاه شهری اوش قرقیزستان یک مرد را با حمله و زخمی کردن یک نوار بردار تلویزیون گناهگار دانست و به 3 سال شرطی زندان محکوم کرد. بنابر گزارش بخش قرغیزی رادیو آزادی، مرات مولانوف را با لاتوکوب و غارت بهادر کنجابایف نوار بردار تلویزیون اوش تیوی در ماه مارس گناهگار دانستند، ولی از تالار دادگاه رها کردند.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم طاهری سفر میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز راجع به رویدادهای جهان و تاجیکستان میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله خبری ما را مستقیما و همزمان از پراگ و از دوشنبه میشنوید. در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زیل را به شما پیشکش میکنیم.
در دوشنبه جلسه سالانه حکومت تاجیکستان ادامه دارد. وزیران و رهبران مؤسسه ها آن را برای خود امتحان جدی در نزد رئیس جمهور میدانند.
در تاجیکستان 3 نشریه مستقل و 1 وکیل مدافع به دادگاه کشانده شدند.
و کنفرانس بین المللی لندن راجع به افغانستان با چه نتیجه ها انجام یافت؟ ادامه برنامه. حکومت تاجیکستان مبلغ جمع شده در حساب بانکی ساختمان نیروگاه راغون را اعلام کرد. وزارت مالی تاجیکستان مالیه تاجیکستان اعلام داشت مبلغ عمومی که از فروش سهمیه های نیروگاه راغون جمع آمده است تا 28 فوریه حدود 700 میلیون سومانی را تشکیل داده است. این رقم در جلسه سالانه حکومت تاجیکستان اعلام شد. این جلسه زیر ریاست امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برگزار می شود. با نظر داشته جلسه های سالهای گذشته، همه وزارتخانه ها و مؤسسه های دولتی تاجیکستان به جلسه کنونی آمادگی جدی گرفتند تا راجع به کار یک ساله خود به رئیس جمهور گزارش دهند و مورد انتقاد قرار نگیرند. زیرا جریان این جلسه ها در سالهای گذشته از طریق تلویزیون به مردم کشور نمایش داده شده بود.
جلسه سالانه حکومت تاجیکستان روز جمعه یعنی امروز آغاز یافت. همه ساله در این جلسه فعالیت یک سالی وزارت و کمیته ها و دیگر نهادهای حکومت تاجیکستان تحلیل و بررسی می شود. همچنین در نظر است که در این جلسه تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان به میان آید. همکاری ما فرهاد میلاد در دوشنبه درباره نتیجه های روز اول جلسه حکومت تاجیکستان گزارش می دهد.
وزیر مالیه تاجیکستان اعلان کرد که تا روز 28 انور به مبلغ 701 میلیون سومانی سهمیه های نیروگاه راغون خریداری شده است. این اطلاع در جلسه سالانه حکومت تاجیکستان که تحت ریاست رئیس جمهور امام علی رحمان ادامه دارد ارائه شد. جلسه سالانه حکومت تاجیکستان صبح جمعه با گزارش فرخ همراه علیف وزیر اقتصاد و تجارت تاجیکستان آغاز یافت. آقای همراه علیف که تازه به این وظیفه تعیین شده است از برد و باخت اقتصاد تاجیکستان در سال گذشته اطلاع داد و دورنمای فعالیت‌های نهادش برای سال 2010 را بیان کرد. در همین حال سفرعلی نجمی دینوف وزیر مالی تاجیکستان گفت از فروش سهمیه های نیروگاه راغون که از 6 ینور شروع شد تا کنون 701 میلیون سومانی مبلغ به دست آمده است. آقای نجمی دینوف افزود
بس صورت حساب های ساختمان نیروگاه آبی برقی راغون که در بانک ها و خزینه داری مالی جمهوری تاجیکستان کشاده شده اند 667 میلیون و 197 هزار و 124 سومانی مبلغ وارد گردیده است. این معلومات ها معلومات های دیر تا دیروزه بوده. در قسم مبلغ ها در صورت حساب های بانک ها حاضر داخل شدند و به صورت حساب های نیروگاه برقی راغون امروز وارد نشدند. آنها چه میدیم در راه می باشند. چون این مبلغ ها در دایره 25 میلیون سومانی می باشند. با همین حساب در مجموع امروز با مبلغ هایی که سهمیه ها و سرتیفیکات های سهمیه ها خریداری شدند با مبلغ 701 میلیون سومانی برابر می باشند.
اطلاع دقیق درباره فروش سهمیه های راغون را مقامات و بانک های تاجیکستان پنهان می داشتند، اما این تصمیم مقامات با اعتراض های مردم و رسانه ها مواجه شد. در جلسه روز اول همچنین گزارش های رئیسان کمیته انداز نصرت الله دولتوف، خدمات گمرک گریز سفروف، بانک ملی شریف رحیمزاده، بانک دولتی امانت بانک محمد امین محمد امینوف و رهبران بانک های سهامی شنیده شد. فتاح سیدوف رئیس آژانس دولتی مالیوی و مبارزه با فساد اظهار داشت که تصرف غیرقانونی 75 میلیون سومانی مبلغ بودجه از کارخانه و مؤسسات دولتی آشکار گردیده، از این حساب 38 میلیون سومانی دوباره برقرار و به خزینه دولت برگردانیده شده است. در جلسه سالانه حکومت که عادتاً تغییرات کادری در پی دارند، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از فعالیت دادگاه عالی و دادستانی کل شدیداً انتقاد کرد. آقای رحمان گفت فعالیت هم دادگاه و هم دادستانی در سال گذشته از کمبودی های جدی آری نبوده است. همچنین رئیس جمهور تاجیکستان از فعالیت شرکت برق تاجیک اظهار نگرانی کرده، در خود جلسه سه معاون رئیس این شرکت را از وظیفه ها آزاد کرد. ضمناً رئیس این شرکت نیز در دو هفته قبل از مقامش برکنار کرده شده بود، ولی از سوی دیگر در این جلسه اشاره شد که در مقایسه با سالهای پیشین وضع تأمینات اهالی با نیروی برق بهتر شده است. طبق اطلاع دفتر ریاست جمهور در جلسه سالانه، امام علی رحمان دستور داده است هر دهه ما حجم مبلغ‌هایی که از فروش سهمیه‌های نیروگاه راغون به دست آمدند در رسانه‌ها اعلان شوند. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین دستور داده است که جهت نظارت خرج مبالغ و تأمین شفافیت در استفاده این مبالغ یک کمیسیون جمعیتی عبارت از نمایندگان سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌های تاجیکستان تشکیل داده شود. جلسه جمع‌بستی حکومت تاجیکستان روز 30 ژانویه نیز ادامه خواهد داشت. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
جلسه سالانه حکومت جمهوری تاجیکستان و اعلان مبالغ جمع شده برای ساختمان نیروگاه راغون.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
شنونده عزیزی رادیوی آزادی باشید. و در تاجیکستان سه نشریه مستقل و یک وکیل مدافع به دادگاه کشانده شدند. از آنها تقاضا شده است که 5.5 میلیون سومانی، یعنی 5.5 میلیون سومانی توان پرداخت کنند. سه قاضی دادگاه عالی و دادگاه شهر دوشنبه هفته‌نامه‌های آزادگان فرج ازیا پلیس را و وکیل مدافع سالجان جورایف را در چاپ مطلبی که باعث کشته شدن آبروی آنها شده است متهم دانستند.
بله، به گفته مسئولان این نشریه ها، آنها در صفحات نشریه های خود تنها اظهارات مطبوعاتی صالح جان جورایف وکیل مدافع را درباره نقص حقوق انسان در تاجیکستان چاپ کرده اند و نشر چنین مطلب با مقررات قانون مطابقت میکند. صالح جان جورایف وکیل مدافع پرونده گروه 33 نفری منصوب به نظام خان جورایف 18 ژانویه در شهر دوشنبه نشست مطبوعاتی برگزار کرد و برخی از دادگستران دادگاه عالی تاجیکستان را به رسیدگی غیر منصفانه پرونده ها و حکم غیر عادلانه متهم کرد. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما خورشید همدم در دوشنبه.
شکایت فخردین دادومتوف دادرس دادگاه شهر دوشنبه، نور نورو و اولوغبیگ محمدشایف دادرسان دادگاه عالی تاجیکستان علیه نشره های آزادگان فرج، ازیاپلوس و صالحجان جورایف یک تن از وکیلان مدافع در تاجیکستان و دادگاه ناحیه سینای پایتخت ارسال شده است. دادرس ها جدا جدا نسبت هفته‌نامه ها و این وکیل مدافع به دادگاه شکایت بردند، اما محتوای هر سه شکایت به اظهارات اخیر صالحجان جورایف یک تن از وکیلان مدافع بستگی دارد. این اظهارات و نشست خبری صالحجان جورایف که حدود دو هفته پیش در شهر دوشنبه برگزار شد، در شماره های هفته گذشته نشره های آزادگان و فرج تحت عنوان ازفرگی ها را گوسود کرده اند و اظهارات کشاده ادوکات صالحجان جورایف عاید حقوق ویران کنی انسان و در هفته‌نامه روسی زبان ازیا پلوس ادوکات اوپالنامو چنزایوید منتشر یافت. در این مطالب ادوکات جورایف با آوردن دلایل های به گفته خودش معتمد، برخی از دادرس ها از جمله فخرالدین دادومتوف، نور نور و اولوغبیگ محمدشایف را در بررسی غیر منصفانه پرونده ها، بخصوص پرونده گروه 33 نفری منصوب به نظام خان جورایف صاحب پیشینه کارخانه های سپیر و کیمیای اسفره و حکم های ناعادلانه متهم دانسته است. اما این دادرس ها ادعا دارند که نشریه ها بدون سنجیدن دلایل های آورده در اظهارات ادوکات جورایف مطلب چاپ کردند. Улуғбек Маҳмадшоев, додраси додгоҳи олии Тоҷикистон, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт:
همچون شهروان اون که قانون مدد بیرون شده خب پیش از شب کردن باید اگه میمادن حالتی خورو میفهمیدن بچه خوب میکردن آخری قانون مدد خودشان صرف نظر کردن اینو یک چیز نسنجیده ندیده هر سال گفوی بودی نبودی نیستن همون چوب کردن همین ضروری نیست نبودی که آخر
افسونبری اولوغبنگ محمدشاه میگوید چون این عمل کردی نشریه ها را میتوان نوع تهمت در نسبتی دادرس های دادگاه عالی و شهری دوشنبه دانست. این در حال است که مسئولین نشریه های آزادگان، فرج و ازیا پلوس از چنین رنگ گرفتن قضیه در تعجب هستند. زیرا آنگونه که ظفری صوفی سردبیر نشریه مستقل آزادگان گفت، این هفتنامه ها به خاطر جلوگیری از هر گونه پیامدهای نامطلوب اظهارات صالحجان جورایف را با کمی اختصار چاپ کردند.
ما با عنوان هفتنامه نمیدونم چه تحقیر یا تهمت کردیم در حقیم، در صورتی که ما به خاطر رعایتی هم اون نور و هم اون شخصیت دیگری که در حکومت تاجیکستان هستن رعایت اینا ما نام هیچ کس چاپ نکردیم، فقط گفتیم که یه چنین صحبت دست ما هست، ثبتی به حساب این صحبت هست و خود نورف هم این صحبت انکار نکردن، گفته که من بدون مقصد تهمت کردن جملهش دقیقاً فکر نمی‌کنم تو با رئیس سودی اول تهمت کردم، یعنی رئیس سودی اول من عذرم خواستم از این مورد، اما برای من مثلا نفهمه است که یا یوریست یا حقوق‌شناسی که من در سودی عالی کار میکند نخواد که نفهمد که تهمت چی است. بعد ادعاشم این است که بخاطر خلاصتن از جرایف من این کار کردم.
افسونبری ظفری صوفی میگوید بخاطر رعایت قوانین کشور پاسخ دادرسا به اظهارات صالحجان جورایف در شماره نوبتی به چاپ خواهد رسید، اما سردبیر نشریه آزادگان عملکرد دادرسا را فشار بالای مطبوعات میداند، زیرا به تاکید وی احتمال دارد دادرسا از این طریق میخواهند تا پهلوهای نفته قضیه که در نهایت بر ضررشان تمام خواهد شد در مطبوعات چاپ و آشکار نشود. در همین حال قرار است بحثی دادگاهی میان دادرس‌ها و نشریه‌های مستقل روز سه‌شنبه هفته آینده در دادگاه ناحیه سینا آغاز شود. هنوز معلوم نیست که محاکمه دادگاه به چی می‌انجامد، اما دادرسان دادگاه عالی تاجیکستان نور نوروف مبلغ 3 میلیون سومانی، اولوغبیگ محمدشاه 2 میلیون سومانی و فخردین دادومتوف دادرس دادگاه شهر دوشنبه مبلغ 500 هزار سومانی از نشریه‌های مذکور و وکیل مدافع خواستار جبران شدند. این در حالی است که روز گذشته وزارت کشاورزی تاجیکستان هفتنامه ملت را در نشر مطلبی بهتان‌آمیز متهم دانست و تقاضای پرداخت 1 میلیون سومانی تاوان معنوی توسط نشریه شد. وزارت کشاورزی گفته از نشریه ملت در یک مقاله خود وزارت را به فسادزدگی متهم دانسته است که این تهمت به نام این نهاد حکومتی است. در حالی که این قضیه ها در اوج کارزار انتخابات پارلمانی تاجیکستان صورت می گیرد، بیشتری صاحب نظران می گویند این سعی برای خاموش‌کردن روزنامه های مستقل در این شب و روز است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
به دادگاه کشاندن سه نشریه مستقل تاجیکستان و یک وکیل مدافع.
در ادامه برنامه امان، یعنی در قسمت دومی برنامه، نیم ساعته دومی برنامه، دوباره به این موضوع برمی گردیم. ولی حالا یک آگهی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
و حالا در برنامه امان از موضوعهای تاجیکستان میپردازیم به مسائل بین المللی. در کنفرانس سالانه لندن راجع به افغانستان جامعه جهانی به توافق رسیدند که با طالبان آشتی پذیر مذاکره صورت بگیرد و آن یکی از راه های حل بحران ارزیابی شد. چون این توافقات بعد از سخنرانی حامد کرزی و بررسی پیشنهادهای صلح جویانه وی با طالبان به دست آمد.
طبق گزارش‌های مطبوعاتی 8 انور کای ایدل فرستاده سازمان ملل متحد برای افغانستان در دبی با نمایندگان طالبان دیدار و گفتگوی خصوصی داشته است و جزئیات آن در آستانه کنفرانس لندن با حمید کرزی پیشکش شده است و با نظرداشت نقطه نظری طالبان آشتی پذیر رئیس جمهور افغانستان پیشنهادهای صلح‌جویانه خود را به محافل بین المللی برساند.
در کار این کنفرانس نمایندگان تقریباً 70 کشور شرکت داشتند. آقای کرزای پیشنهاد کرد که طبقی برنامه شورشیان باید با جای کار تأمین شوند و برای دست کشیدن آنها از جنگ که حالا وسیله گذران زندگی آنهاست مقدار مبلغ اختصاص داده شود. بدین منظور کنفرانس تصمیم گرفت که برای اجرای این برنامه 140 میلیون دلار اختصاص داده شود. در یک گفتگوی تلفنی با حنان حبیبزای خبرنگاری رادیوی آزادی در لندن از وی پرسیدم آیا همه پیشنهادهای جانب افغانستان پذیرفته شد؟
کنفرانس لندن نمودور که مقامات افغان بعد از کنفرانس لندن گفتن تمام پیشنهادهایی که افغانستان داشت همه طرف جامعه جهانی قابل قبول شناخته شد و یک مسئله دری پیشنهادهایی بود که در افغانستان مسئولیت بیشتره جامعه جهانی در جایی که امنیت خوب است نیروهای امنیتی افغانستان مسئولیت امنیت را به دوش بگیرند. این مسئله پشتیبانی شد و وعده داده شد که نیروهای افغان به خاطر پیشرفت نیروها و بازسازی نیروها اقدامات زیادی را خواهد انجام داد جامعه جهانی. و مسئله دوم گفتگو با مخالفان دولت یا طالبا بود که آقای کرزی یک پیشنهاد کرد که کسایی که با شبکه القاعده رابطه نداره یا کسایی که قانون افغانستان قبول میکنن امرای امو طبقه طالبان دولت افغانستان میخواه که گفتگو کنه و اونا را تشویق کنه که بیاین امرای دولت مناطقی که دولت کنترل داره اونا بیاین اونجا زندگی آرام بکنن. جامعه جهانی این مسئله را تایید کرد و گفت که یک اقدام خوب است.
آیا شرکت کنندگان کنفرانس لندن راه های حل نظامی قضیه افغانستان را قبول کردند یا که راه های دیگری را برای حل مسئله یا بحران پیشنهاد میکنند؟
جامعه جهانی در کنفرانس لندن گفتند که راه نظامی راه حل نیست، در 9 سالی گذشته نتیجه نداد و در افغانستان جنگ راه حل نیست، اینا به این نتیجه رسیدن. و یک هدف مهم کنفرانس می بود که اینطور قرارداد را به میان بیاره که مسئله دیپلماتیک و سیاسی را راهای سیاسی را پیشرفت بده. جامعه جهانی تعهد کرد که هم کم فشار نظامی هم باید باشه و بیشتر تاکیدشان بالای راهای سیاسی باشه که
یعنی منظور این است که ببینید چون باراک اوباما رئیس جمهور امریکا هم اعلان کرد که 30,000 دیگر نیروی اضافی به افغانستان میفرستد، اونی که شما میگوید هم فشار باید باشد و هم راهای حل دیپلماتی، شما همین نکته را در نظر دارید؟
بله همینطور است. مقامات جامعه جهانی گفتن که در 2009 پالیسی افغانستانی بود که حل افغانستان از راه نظامی باشه. به این خاطر باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا 30,000 عسکر دیگه در افغانستان فرستاد. اما اینا گفتن که در 2010 این پالیسی تغییر کرد و دیگه راه‌های سیاسی باید پیگیری شود.
و آیا در مسئله بازسازی یا مسائل اقتصادی افغانستان هم در این کنفرانس پیشنهادها مطرح شد؟
در این کنفرانس در مورد فساد اداری مسئله سیوم بود که دولت افغانستان متهم به فساد اداری است و یک تشویش بزرگ به جامعه جهانی است. کشورهای کمک کننده فکر میکنه که اونا پولی که از غرب به افغانستان میره یه پولی تکس است و اوجا در فساد اداری در جیبای شخصی میره و کنم نتیجه مثبتی کمک ها در 9 سالی گذشته رونما نشده.
و آیا درباره نقش کشورهای آسیای مرکزی هم در این کنفرانس چیزی گفته شد؟ به ویژه در نظر بود که وزیر امور خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی هم در این کنفرانس پیشنهادهای مطرح کند.
تمام همسایه افغانستان به شمول کشور همسایه افغانستان تاجیکستان در این کنفرانس دعوت شده بودند. وزیر خارجه تاجیکستان آقای همراه خان ظریفی در این کنفرانس موجود بود. آسیای میانه بسیار مهم بود و در اینجا هیئت افغانی اشاره کرد که کشورهای آسیای میانه و تمام همسایه افغانستان تا تاجیکستان در مسئله افغانستان بسیار رول مهم انجام میتن و هر اقدامی که در افغانستان میشه دیوید میلیبند همین مسئله را اشاره کرد که همسایه های افغانستان امرای از وا مشوره میشه و هر اقدامی که میشه کمکی از وا بسیار ضروری است.
گفتگوی بود با حنان حبیبزای خبرنگاری رادیوی آزادی در لندن که راجع به نتیجه های کنفرانس لندن درباره افغانستان صحبت میکرد.
همین خیل استید ما جون بید یک اکس گیریم.
من باید روم وقت ندارم.
عجب اکسی زور میشود از خنده میمورید.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید. میدونم
آن چه میبینم آزمون بهترین عکس های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگار مردمی.
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
و ادامه مجله خبری. تونی بلر نخست وزیری سابق بریتانیا از تصمیم خود در مورد پیوستن به جنگ عراق حمایت کرد و گفت حمله های تروریستی 11 سپتامبر نگاه او را به صدام حسین تغییر داد. و در حضور گروه مستقل صحبت میکرد که اعضای حکومت تونی بلر را در رابطه با سببهای آغاز جنگ در عراق به قول استنتاق میکنند.
در بیرون از تالاری که بازپرسی تونی بلر ادامه داشت، ده ها تظاهر کننده او را به اصطلاح جنایتکار جنگی خوانده شعار میدادند. اما در داخل تالار فضا آرام، سنجیده و مرتب بود. در این تالار گروه کارشناسی 5 نفری تعیین شده از طرف حکومت از تونی بلر میپرسیدند که چگونه برای پیوستن بریتانیا به جنگ با رهبری آمریکا در عراق تصمیم گرفته است. طاهر سفر همکاری ما در این باره در گزارشش جزئیات بیشتری خواهد داد.
تونی بلر که تصمیمش برای پیوستن به جنگ در عراق تا کنون در بریتانیا بسیار نامحبوب است، از تصمیم خیش حمایت کرد و چنین دلیل آورد.
اگر حادثه های 11 سپتامبر رخ نمی داد، ارزیابی های ما از خطر صدام و احتمال احیای برنامه هایش به تغییر می ماند. اما بعد حادثه های 11 سپتامبر ارزیابی های ما، اندیشه های ما و امریکا در این مورد فوق العاده تغییر یافت.
تونی بلر زمینی بازپرسی گفت حمله های 11 سپتامبر خطر نیروهای ضد غربی مسلح با سلاح های کشتار جمعی برای هم امریکا و هم اروپا را برجسته تر نشان داد. عجیب این بود که تونی بلر در بیانیه‌اش بلافاصله در میان رژیم صدام حسین و دیگر رژیم های ضد آمریکایی و گروه های تندرو تروریستی تفاوت نگذاشت و گفت بعد 11 سپتامبر به پیش به ایران، لیبیه، کره شمالی و عراق و به همه اینها باید خاتمه داده میشد. پایان اقتباس. این دلیل ظاهرا برای کم اهمیت کردن ادعاهای مخالفان بلر است که میگفتند وی بدون دلیل های ثابت ارتباط صدام با القاعده یا موجودیت ذخیره های کارآمدی سلاح های کشتار جمعی سراسیمه به ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا برای جنگ به عراق پیوسته است. چند پیشتر آشکار شد که جک استرو وزیر امور سابق خارجه بریتانیا به تونی بلر نوشته است که هیچ دلیل ثابت ارتباط صدام حسین با القاعده وجود ندارد و خطر او بعد 11 سپتامبر هم زیادتر نشده است. بازپرسی تونی بلر به افکار عموم در بریتانیا تاثیر می‌گذارد که بعد پیوستنش به تصمیم جورج بوش برای جنگ در عراق به ضد تونی بلر چرخیده است. یک نظرخواهی تازه نشان داده است که به اعتقاد 52% مردم تونی بلر کشورش را گمراه نموده و به جنگ وادار کرده است. بدتر از این 25% نظر دادگان خواستند تا نخست وزیر سابق را با اتهام جنایت‌های جنگی به دادگاه کشند. اما بازجویی تونی بلر و وزیران سابقیان به هدف محاکمه آنها نیست. رهبر گروه پژوهشی جان چیلکات میگوید
هدف گروه تحقیقاتی جنگ عراق دریافت حسابات معتمد در مورد شرکت بریتانیا در مسائل عراق از سال 2001 تا 2009 و سبق برای حکومت‌های آینده است که به شرایط مانند روبرو می‌شوند. این بازپرسی محاکمه نیست. کمیته تحقیقاتی مستقل و غیر سیاسی است.
کمیته مذکور با بازپرسی تونی بلر اکتفا نخواهد کرد و ماه فوریه و یا مارس نوبت گوردون براون نخست وزیر بریتانیا و وزیر مالی سابق هم میرسد. بریتانیا به جنگ عراق 46,000 سرباز فرستاده و 179 نفری آنها را تلف داده است. نیروهای بریتانیا ماه اپریل سال 2009 از عراق خارج شدند.
بازپرسی تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا برای پیوستنش به جنگ ضد عراق.
شنوندگان گرامی بعد از یک ترانه برنامه مون رو با گزارش ها از تاجیکستان و درباره تاجیکستان ادامه می دهیم. با ما باشید.
داخل شد زندگی گویا که سر آمد چهره مرگ ظاهر شد از زمان روزی که تو رفتی تقویم عشق آخیه شد زندگی گویا که سر آمد چهره مرگ ظاهر شد از زمان روزی که تو رفتی شادی عاشق سر آمد قصه ها در هم بر هم غم هم بی خبر آمد از زمان روزی که تو رفتی شادی عاشق سر آمد قصه ها در هم بر هم غم هم بی خبر آمد دنیا با من چی گردن برات نگیرم یا در حضورت خنده بلب نمیرم دنیا با من چی گردن برات نگیرم یا در حضورت خنده بلب نمیرم از همان روزی که رسیدی آرزوها گل کردن دار
شنوندگان گرامی یادآوری میکنیم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پروگرام نور محمدی خالزاده و در دوشنبه همکارم حرمگل قادر بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه گزارش های زیل را برای پخش آماده کرده ایم.
سیمای هفته بحث های دادگاهی یا موجینوی حمله به نشریه های مستقلی تاجیکستان
ترکمنستان تا دو سال دیگر به 20 سالگرد استقلالش یک طرح 23 میلیارد دلاری ساختمانی را در اشخابات روی دست گرفته است
و قرقیزستان میگوید با تکمیل ساختمان لوله گاز ترکمنستان چین در آسیای مرکزی در برابر لوله ازبکستان لوله الترناتیوی گاز به وجود خواهد آمد و شنوندگان گرامی آنگونه که در قسمت اولی برنامه امان وعده داده بودیم اکنون دوباره به موضوع آزادی بیان در تاجیکستان برمیگردیم. این هفته وزارت کشاورزی تاجیکستان اعلان کرد که هفته‌نامه مستقل ملت را به دلیل نشر یک مطلب انتقادی درباره کار این وزارت به دادگاه کشانده از این نشریه 1 میلیون سامانی جبران مالی خواسته است. این خبر همگی یک روز بعد از صدور حکم دادگاه شهری دوشنبه نشر شد که آن حکم قبلی در مورد به فایده اداره دولتی تاجیکستان در به مبلغ 300 هزار سامانی جریمه بستن هفته‌نامه دیگری مستقل پایکان را به قوه خود باقی گذاشت.
و بلا فاصله به دنبال این دو خبر معلوم شد که قاضیان دادگاه عالی برای نشر مطالب انتقادی از وکیل مدافع صالح جان جورایف و سه نشریه چاپ دوشنبه که انتقادات او را به چاپ داده است 5 میلیون سامان یعنی 1,250,000 دلار جبران طلب کردند. آیا این سه موردی بیانگر موج نوی فشار علیه مطبوعات مستقل است؟ آیا این موردها بیانگر موج نوی فشار علیه مطبوعات مستقل و این هم علامتی با وجود بدست آوردن یک آزادی نسبی بیان همچنان آسیب پذیر باقی ماندن مطبوعات مستقل در فضای تاجیکستان نیست؟ همکار ما میرزا سلیم پور در نشر نوبتی ویژه گفتار سیمای هفته با همین مسئله پرداخته است که حالا با هم میشنویم.
سیمای هفته پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
در پی قریب دو ماه زمستانی به طور غیر عادی گرم و آفتابی در این هفته بالاخره آسمان دوشنبه را ابرهای تیره فرا گرفت و برف هم بارید و همین طور در همین هفته مثل که یک الی دو سالی نسبتا صاف و بی‌غبار برای مطبوعات مستقل تاجیکستان نیز سر آمد و این آسمان را هم اکنون ابرهای تیره پوشانده است. مقامات دولتی بر اساس سه دعوای ظاهرا علیحدہ دادگاهی از نشریه‌های مستقل برای نشر مطالب و اعتقاد آنها بهتان‌آمیز نزدیک 7 میلیون سومانی معادل بیش از 1.5 میلیون جبرانی مالی خواستند. مبلغی که خارج از توان کلیه نشریه های چاپی تاجیکستان است چی رسد به تنها ملت پایکان یا فرج و آزادگان و ازیا پلیوس که در این بحث های دادگاهی نقش جانبی جوابگر را اجرا میکنند. عدالت میرزا مؤسسی هفتوار ملت که وزارت کشاورزی برای نشر یک مطلب انتقادی از این نشریه مستقل 1 میلیون سامانی جبران تقاضا کرده است با اشاره به معرکه های مهم چون انتخابات و نیروگاه راغون میگوید این کشمکش ها کاری دست گروه های فرصت طلب در داخل که تنها نتیجهش ریختن آبروی دولت تاجیکستان خواهد بود.
این سری های فرصت طلب را که
همچنین برنامه های را ترزندی دارند. این نفرهایی که یک نفر سرخص به ملت را در برنامه شون بیار دادن، این یک نفر سرخص حتی بازی کردن به آبروی دولت در آستانه حساسیت هایی که روی دولت تجکیتان امروز قرار دارند، به مثل مثلا انتخابات و مناسبت های کشورهای بالا با تجکیتان امروز.
قضیه وزارت کشاورزی با ملت تازه به دادگاه رسید، ولی هفته‌نامه دیگری مستقل پایکون بحثش با اوژانسی تاجیک استاندارد را اخیراً در سطح دادگاه شهر دوشنبه نیز باخت و باز هم موظف شد که به این اداره دولتی 300 هزار سومانی جریمه بپردازد. جمعه طالب سردبیر پایکون این چند قضیه اخیر دادگاهی علیه مطبوعات مستقل را حلقه های یک زنجیر فشار خوانده میگوید، در پیشروی انتخابات پارلمانی تاجیکستان صورت دادن این همه بهوده نیست.
از بسیار واجه که ما قواردگی بدیم تنها یک تایی اون موضوعی اعتبار قرار گرفت که اون هم داروی شان و شرف نبودن اجنتی تاجیک استاندارد است. از اون شهادت میگید که یک نفر فشار بر روزنامه های آزاد مستقل آغاز فیصله است. به فکر من این همه اطرافش به انتخابات وابسته است که روزنامه های مستقل تا اندازه کوشیده ایستادند که رسانند درباره ماهیت انتخابات بازی های پسی پردگی را آشکار شدند.
تاجیکستان در آستانه انتخابات قبلی پارلمانیش نیز شاهد یک موج بزرگ و طولانی فشار بالای مطبوعات مستقل شده بود که از بستن نشریه های مستقل روز نو، آدم و عالم و نیروی سخن آغاز گرفته، در سال 2005 با یک سال حکم زندان جامعه طالب سردبیر کنونی هفتوار پایکون گویا ختم شد. اون موج حمله به مطبوعات مستقل نیز در پی یک مدت آزادی نسبی صورت گرفت که در اولی سالهای 2000 مشاهده می شد. دعواهای اخیر دادگاهی میان مقامات ادارات دولتی و نشریه های مستقل نیز در پی یک الی دو سالی در انتخاب موضوع و انتقاد عملکردهای مقامات نسبتاً آزادتر و برهنه‌گو شدن مطبوعات صورت می‌گیرد. به نظر برخی تحلیلگران این آزادی نسبی نتیجه یک نوع معامله نانوشته میان دولت و مطبوعات مستقل هم بود که بر اساس آن در عوض پشتیبانی این نشریه‌ها از موضع‌گیری‌های دوشنبه در بحث‌های منطقوی از جمله بر سر مسائل آب و انرژی دولت به نوبه خود آزادی بیشتری را برای مطبوعات قائل شد. اما این سه قضیه آخر آیا به معنی پایمال شدن آن معامله نیست؟ رجب میرزا خبرنگار شناخته و مؤسس روزی نو از پرخواننده ترین نشریه های تاجیکی اوایل عصر حالی که هنوز در سال 2003 در همان موج اول فشار به مطبوعات بسته شد میگوید، نشریه های تاجیکستان با توجه به سرنوشت تلخ روزنامه های در موج اول بسته شده به صورت عموم کوشش میکردند به اصطلاح از حد نگذرند تا دیگر باره خشم مقامات را بر ننگیزند. ولی میافزاید رجب میرزا به خصوص تا چند ماه اخیر مطبوعات خیلی از خطوط سرخ را گذشت و دست به مسائل داغتر زد که مقامات را اکنون ناچار به چنین واکنش ها کرده است.
مطبوعات فهمیده به موضوع های دخل نمود که اصلا حکومت انتظار نداشت که تا این درجه این احسایی که تا این زمان زیری پرده بودن آمالی و مطبوعاتی می شود. مثال مشخص آن همون بحثایی است که امروز سری قضیه با نام اسفرگی ها با وجود آمده است و در جریان تحقیق این پرونده علاقه بحثایی هم صورت گرفتن که تو مقامداران خیلی بالابرند تاجیکستان یعنی رفته می رسند. در پیشروی انتخابات شاید حکومت نمی خواهد که باعث نکوشش سازمان های بین المللی قرار بگیرد. از جانب دیگر برای رسانه های مستقل که یک حدی معین گذاشته بودن فکر می کنم یک هشدار ضرور بود.
این سه دعوای پرهزینه دادگاهی که مثل سه سطل آبی سرد به سر نشریه های مستقل چاپ دوشنبه ریخت، با باور نوردین قرشیبایف رئیس نانسمیت انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان میتواند با مفلس شدن این هفته نامه ها تمام شود.
در صورت بررسی کردن این قضیه در مقامات سودی من مطمئن نیستم که این قضیه ها به طور خالصانه بررسی کردن و توان ضرر با چنین حجمهای کلان با مفلس شدن وسایل اخباری عامه نشریه ها آورده می رسند که در فضای اطلاعاتی جمهوری تاجیکستان لکنت وارد میکنند.
اما رجب میرزا میگوید دوشنبه فعلا در شرایط قرار ندارد که با مطبوعات مستقلش وارد اختلاف جدی و دوامدار شود و این بحث‌های دادگاهی مقامات با نشریه ها هم غالبا به مجرد فرونشستن کارزار انتخابات پارلمانی فروکش خواهد کرد.
امروز تاجیکستان میخواد با جهان غرب پیوند بیشتر داشته باشد. فکر نمیکنم که در پیشروی معرکه مهمی سیاسی که بی‌حد خاموش و سرد صورت میگیرد باز تنها بحث سر این که فشار و تعلیف بر رسانه های مستقل صورت گیرد. اما حکومت با یک تیر دو نشان میزند. از یک جانب بحثایی را که نمیخواد مطبوعاتی کند از اونها پیشگیری میکند و از جانب دیگر چیزی هم رخ میدهد تنها این است مطبوعات در عرفه انتخابات یک قدر هشدار میدهد که نباید چینک های معین عبور کنند.
اما در حال حاضر هر کدام از جانب های این سه بحث دادگاهی معتقد است که حق به جانب اوست. حق برابر با تقریبا 1.5 میلیون دلار که مقامات و ادارات دولتی به گفته خودی آنها تحقیر دیده میخواهند از رسانه های مستقل به صورت اکثر ته جیب بیستانند. با باور تحلیلگران آسمان مطبوعات مستقل تاجیک در پس منظر این سه بحث هنوز مدت چند دیگر همین گونه گرفته و پرابر باقی خواهد ماند، دست کم تا یک ماه دیگر که انتخابات هم گذرد.
موج نوی حمله به مطبوعات مستقل یا رسیدگی های دادگاهی در تاجیکستان سوال است که پاسخ می خواهد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و حالا با همکارمون افراسیاب سلطان در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه که ببینیم خوانندگان این سامانه در شبانه روز اخیر به چی مسئله ها در سامانه رادیوی آزادی توجه کردند و به ما چی نویسند.
موضوع های تقاضای قطع کار تلویزیون خصوصی سیمای مستقل تاجیکستان و شکایت دادگاهی وزارت کشاورزی از هفته‌نامه ملت امروز در مرکز توجه خوانندگان صفحه اینترنتی آزادی بود. در موضوع سیمای مستقل تاجیکستان بهزاد گفته است به هر صورتی که باشد باید این شبکه به موج براید. احسان نوشته است که سیمای مستقل تاجیکستان یگانه شبکه در تاجیکستان است که از تماشایش چیزی گرفتن ممکن است، ولی خیرالله میگوید من در برنامه‌های SMT یگان چیزی جالبی دقت را ندیدم. پوشیانی اظهار امیدواری کرده است که سیمای مستقل تاجیکستان دوباره به کار شروع میکند و نمایش‌های جالب‌تری را برای بینندگان پیشکش می‌سازد. یک نفر دیگری که خود را بیننده نامیده است گفته است به این هم شبکه‌های غیر دولتی تاجیکستان زیر فشار فعالیت میکنند. خیرالله از آن نگران است که تا برگزاری انتخابات پارلمانی کشور رسا یک ماه دیگر مانده است و فشار آوری بالای رسانه‌ها در آستانه این معرکه مهم سیاسی صورت میگیرد. در موضوع شکایت دادگاهی وزارت کشاورزی از یک مطلب انتقادی هفته‌نامه ملت بهمن نوشته است وزارت کشاورزی را بهتر میبود از پای اصلاح کمبودی‌های خود شود، نه از پای بستن دهان رسانه‌ها. اما یک نفر دیگر که با امضای مستعار سنایپر می نویسد بر این نظر است که اگر ژورنالیستان تاجیکستان با فکت و دلیل های دقیق نویسند آنها را به دادگاه نخواهند کشید. نکنام می گوید اگر وزارت کشاورزی پاک می بود چرا به گزارش دیگر رسانه ها که پیش از ملت مواد نشر کردند اعتراض نکرد. شنوندگان گرامی بحث و بررسی ها در سامانه ما با نشانی www.azadi.tg ادامه دارد و اگر شما هم فکر و گفتنی دارید می توانید در این بحثگاه ها شرکت کنید.
افراسیاب سلطان همکاری ما در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه بود که به نوشته های خوانندگان این سامانه مرور میکرد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
ادامه برنامه. بحران سرتاسری مالی کارهای ساختمانی را در کشورهای جهان متوقف ساخت و یا دست کم جریان کارهای ساختمانی را ضعیف کرد، ولی در این میان نمونه‌های استثنایی نیز مشاهده می‌شود و چنین استثناء به ترکمنستان تعلق دارد. رئیس جمهور این کشوری دارای 5 میلیون نفر اهالی برنامه های ساختمانی را معرفی کرده است که برای چنین کشور بی‌نظیر به نظر می رسد.
قربانگلی بردی محمدوف به نقشه گرفته است که در دوام 2 سال آینده برای طرح‌های ساختمانی 23 میلیارد و 600 میلیون دلار اختصاص دهد. وی می‌خواهد تا روز تجلیل از 20مین سالگرد استقلال ترکمنستان سیمای پایتختش را مجلل به نظر رسد. چون این تصمیم بردی محمدوف نوع رقابت پنهانی با سفر مراد نیازوف رئیس جمهوری پیشین را در ذهن ها زنده میکند که کوشک ها و بناهای مجلل را ساخت و به اسم خود و نزدیکانش نامگذاری کرد. در این باره گزارش داریم از همکارمون خیرمان بقازاده.
حالا رهبری ترکمنستان از آن در تشویش است که در روزهای تجلیل از 20 سالگرد استقلالیت این کشور در ماه اکتبر سال 2011 سیمای زادگاهش باید با بهترین نمود ظاهر شود. قربانگلی بردی محمدوف امروز در نقشه دارد که پولهای بسیار را برای رشته ساختمان صرف کند و میگوید
یک هیلنگ دوامنا
از راه جلب سرمایه های ملی و خارجی در سالهای 2010 و 2011 در ترکمنستان صدها ساختمان نو با مبلغ 23 میلیارد و 600 میلیون دلار بنیاد خواهد شد.
600 میلیون امریکان دلار نقلی تریشتری ایرلشتمری.
بردی محمدوف ماهی نویبر پرسال اعلام کرد که برای ساختمان و انجام بنیاد 240 انشاءات بزرگ 12 میلیارد دلار روانه خواهد شد. این در حالی که بودجه سالانه ترکمنستان از 16 میلیارد دلار عبارت است. قسمی اعظم انشاءات ساختمانی البته در پایتخت شهر اشقابات جایگیر شده است. اصلا مرحله بسیار فعال ساختمان در پایتخت ترکمنستان از میانه های سالهای 1990 شروع شده بود. هنوز 10 سال پیش رئیس جمهوری پیشین سفرمراد نیازوف به رهبران وزارتخانه و مؤسسه های مهمی دولتی امر داد که برای خود انشاءات نو با حشمت بنیاد کنند. در این بین ساختمان مهمانخانه های عظیم 5 ستاره دار هم شروع شد، هرچند حالا فقط 30% همه آنها از حساب مهمان ها پر شده اند و خلاص. در میان طرحهای بنیادی دیگر در این کشوری که تابستان حرارت گرمیش گاه به 50 درجه سلسیه برابر می شود، باغ وحوش و خانه های پرورش و نگهداری پینگوین ها و ورزشگاه عظیم برای رقص روی یخ هم بوده است. بنیاد رودخانه مصنوعی که قسمان از پایتخت عبور می کند و یک پایگاه و اسبخانه عظیمی دیگر برای پرورش اسبهای محلی از طرحهای عظیم دیگری دولتی است. برای ساکنان زیاد اشقابات برنامه شروع ساختمان های نو و تازه چندان خبری خوشحال کننده نیست، چون که تجربه تلخ گذشته نشان می دهد که محل های خیلی زیاد هنگام شروع ساختمان ها از آدم و ساکنانش خالی شده به بیرون کناره های اشقابات انتقال می یافتند و جبران پولی آنها اصلا بی ارزش است. در عین زمان مردم هرچند از روی قانون حق دارند که برای تخریب خانه هایشان شکایت کنند، ولی از چنین اقدام خودداری میکنند به این خاطر که همه گونه شکایت میتواند چون نارضایتی از دولت و ساخت سیاسی کشور ارزیابی شده برای این مردم پیامدهای نامطلوب داشته میتواند. در این میان در برابر منزل های زیستی بعضی ساکنان باید همچنین مجسمه تلارنگ 75 متری استقلالیت هم برداشته شود که در میان مردم چون پیکره عظیمترین سفرمراد نیازوف معروف است. این مجسمه سال 1998 در عهد خود نیازوف بنیاد شده، همکنون با امر رئیس جمهوری کنونی این کشور باید به کناره های اشقابات انتقال داده شود. به نظر چنین میرسد که از این تصمیم رئیس دولت در ترکمنستان بسیاری ها استقبال میکنند. یکی از آنها ژورنالیست مستقل دولتی از گلیف است که نظری خود را در صحبت با بخش ترکمنی رادیوی آزادی چنین بیان کرد.
مردم خبری برداشته شدن پایکره سپایه را استقبال میکنند و آرزو دارند که همه چیزی که از دیکتاتور قبلی یادآوری میکند به شمول مجسمه روحنامه و دیگرها همچنین برداشته شوند.
حالا نیت حکومت این است که در قسمت جنوبی اشقابات مجسمه نوی مستقلیت ترکمنستان را با ارزش 200 میلیون دلار بنیاد کند. این مجسمه با 15 سالگی از جانب سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شدن ترکمنستان به عنوان یک دولت بی‌طرف و مستقل ساخته خواهد شد. طبق اطلاع رسیده بخشی از ساختمان ها را شرکت های فرانسوی وینچی و ترکی پولیمکس به عهده خواهند گرفت.
طرحهای بلند پروازانه بردی محمدوف برای بازسازی پایتخت کشورش اشقابات تا 2 سال دیگر بر روز 20 سالگرد استقلال ترکمنستان. قرغیزستان گفته است تکمیلی ساختمان لوله گاز ترکمنستان چین در 2-3 سال آینده رقابت های گاز در کشورهای آسیای مرکزی را تا اندازه فروکش خواهد کرد. یک ماه پیش مراسم آغاز ساختمان این لوله با شرکت رؤسای جماهیر این دو کشور و بعضی کشورهای همسایه شروع شد. قزاقستان نیز اظهار آمادگی کرده است که از دریای خزر تا کشورهای آسیای مرکزی یک لوله نوی گاز خواهد کشید.
کارشناسان منطقوی میگویند در صورت تکمیل این دو لوله گاز، گاز ازبکستان در بازار گاز آسیای مرکزی کمتر خواهد شد، زیرا قرغیزستان و تاجیکستان به منبع دیگری گاز دسترسی پیدا خواهند کرد. در این باره همکاری ما میراسرار فرغانی از بیشکک گزارش میدهد.
سلامت ایتکیف رئیس جمعیت سهام قرقزگز گفته است که کشورش امیدوار است ساختمان لوله گاز ترکمنستان چین که در 2-3 سال آینده به انجام خواهد رسید بازار رقابت گاز را در آسیای مرکزی کاهش خواهد داد. با گفته آقای ایتکیف همچنین قزاقستان تلاش به خرج می‌دهد که از دریای خزر لوله نو گاز را به آسیای مرکزی انتقال دهد. با تاکید رئیس جمعیت سهام قرقزگاز در آن صورت قرقزستان از مشکلات گاز تاشکند نجات خواهد یافت و پیرامون مسئله‌های زیادی که با تاشکند وارد گفتگوشونید است از گذشته‌های خود صرف نظر خواهد کرد. در حال حاضر قرقزستان از ترکمنستان گاز مورد نیاز خود را خریده نمی‌تواند. بنا به سخنان سلامت ایتکیف طبق نتیجه‌های مذاکرات بیشکک با تاشکند سال 2010 قرقزستان برای 1000 مکعب متر گاز ازبکستان $220 آمریکایی می‌پردازد. این مقام قرقز تذکر داده است که ولی بنا به شرط‌های مذاکرات طرفین دو کشور در هر 3 ماه یک مرتبه نرخ مقرر شده گاز می‌تواند تغییر یابد. آقای ایتکیف ابراز امیدواری کرده است که قرقزستان در آینده نزدیک از بالاروی نرخ گاز ازبکستان تشویش نخواهد کشید. با گفته کارشناسان مسائل منطقوی روند مذاکرات امساله بین بیشکک و تاشکند مشکلات زیادی را نیز در میان آورد و قرقزستان مجبور شد که دانیار حسینوف تازه نخست وزیر خود را برای ادامه مذاکرات به تاشکند فرستد. گفته می شود دانیار حسینوف تقاضاهای مقامات ازبکستان جهت تحقیق بین المللی ساختمان نیروگاه برق آب قنبرات 1 در بالای رودخانه نارین را پذیرفت و بعد به آن نائل شد که ازبکستان گارانتی انتقال بیمانعیه گاز به قرقزستان را بر دوش گیرد. کارشناس مسائل منطقوی تابالدی اکیف تا یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی ابراز داشت که جستن راه‌های آلترناتیوی گاز ازبکستان برای قرقزستان وجود دارد.
قرقزستان بغات ودنمی ریسورسامی.
با گفته این کارشناس قرقزستان از ذخیره‌های فراوان آب و برق برخوردار است. وی گفت بعد انجام ساختمان نیروگاه برق آب قنبرات 1 که در ماه می سال روان اگرگت اول آن موعد استفاده قرار خواهد گرفت، قرقزستان ساختمان نیروگاه برق آب قنبرات 2 را سرعت خواهد بخشید. با تاکید این منبع امکانات های قرقزستان جهت صادرات نیروی برق سال از سال افزایش خواهد یافت. تابالدی اکیف افسود که در قرقزستان لایحه های نیروگاه های برق کوچک آبی نیز مد نظر است و همه این دلیل ها بر آن اساس خواهند شد که قرقزستان راه های آلترناتیوی گاز ازبکستان را بجوید.
как бы планирует или ищет пути альтернативного источника.
با گفته این کارشناس مسائل منطقوی قرقزستان از منبع‌های فراوان انگیش نیز برخوردار است که می‌تواند رقابت در بازار گاز ازبکستان را کاهش دهد. بر اساس سخنان همصحبت ما ولی ازبکستان هرگز از وسیع شدن بازار رقابت گاز خود نگران نیست. تابالدی اکیف میگوید گاز طبیعی همیشه خریداران خود را دارد ولی ایده از کارشناسان و تحلیلگران بر این نظرند که ازبکستان خلاف بنیاد نیروگاه‌های برق آب در قرقزستان و تاجیکستان است. با گفته آنها ازبکستان پافشاری می نماید که این نیروگاه های برق ساخته نشوند. بنا به این منابع ازبکستان باز نگران است که در فصل گرما کشتزارهای زیادی آن بدون آبیاری می مانند و اقتصاد این کشور از کمبود آب خسارات زیادی مالی خواهد دید. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اظهارات قرقزستان در مورد دورنمای تامین گاز در آسیای مرکزی. بیست‌ونهم یانور در بسیاری از کشورهای جهان و ویژه در روسیه از 150مین سالگرد زادروز آنتون چخوف نویسنده زبردست روس جشن گرفتند.
زادروز چخوف یکی از محبوب‌ترین نویسندگان و دراماتورگان روسیه در کشورهای دیگر نیز با محافل‌های گرامی داشته می‌شود. با همکارمون سلیم ایوب‌زاد به عوامل‌های محبوبیت خلل‌ناپذیر نویسنده بزرگ روس نظر می‌کنیم.
آنتون چخوف در تاریخ ادبیات جهان از نویسندگان است که در بین خوانندگان محبوبیت خاص دارند. حکایه‌ها و نمایشنامه‌های او به زبان‌های زیادی برگردان شده‌اند و آخرین نمونه ترجمه داستان‌های کوتاهش به چند از زبان‌های آفریقایی است از جمله سواحیلی. در صدها شهر جهان پایکاری او را میتوان دید، از کوچه یا خیابان چخوف میتوان گذشت و یا در مکتبی به نام او تحصیل کرد. هرچند پس از فروپاشی اتحاد شوروی در بسیاری از شهرهای دولت‌های تازه استقلال صدها نام را عوض کردند، نام چخوف باقی ماند، از جمله در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان. حتی کراتر یا دهانه کوهی در مریخ به نام چخوف گذاشته شده است. خود او یک شخص خاکسار و جوانمرد چند ماه پیش از مرگش بر اثر بیماری سیل نوشته بود که اثرهایش را باز 7 سال دیگر خواهند خواند، اما بعد از آن فراموش خواهد شد. اما برخلاف این پیشگوییش، امروز نیز کتاب های چیخوف با شوق و ذوق نادری خوانده می شوند. یکی از مخلصان چیخوف، کارگردان تئاتر یوری آلشیتس می گوید:
Эти темы, которые затрагивает, и перо его, оно не имеет отношения к какому-то конкретному веку. И я думаю, что это можно будет
ставить еще через историю. Мавзу Хойки Байдахл Микунат ва Осори У Баягон Карни Муайян Бастаги Надоранд. Намоишномаҳои ӯро баъд аз 100 соли дигар ҳам мешавад ба саҳна гузошт. Зеро ҳастаҳое доранд ки ба мисли осори Шекспир абадианд. Сужаҳои осори Чехов хеле оддианд, аммо дар онҳо чизҳои зиёдеро метавон дид. Ҳар аср дар онҳо бостоби азими масъалаҳои
можно видеть очень много. Вот каждый век видит в этом огромное отражение своих собственных проблем.
کامیابی چیخوف از حکایه‌های خوردش، ولی اعترافی از نمایشنامه ماهی خوراک در تئاتر خوردی بدهی مسکو که امروز نام چیخوف را دارد سر شده است. سپس نمایشنامه‌های وانیا تغاسی، خواهران و باغ اولو جایگاه بلند و جاویدانه او را در ادبیات روس تامین کردند. این راه را چیخوف همچون پزشک سر کرده بود و می گفت پزشکی همسری اوست و ادبیات معشوقه‌اش. چیخوف را در هر کشور نویسنده خود می شمارند، چنانچه ادبیشناس بریتانیایی روزاموند بارتلت می گوید در انگلستان چیخوف یک نویسنده انگلیس است. این احساس در تاجیکستان نیز بوده است، بخصوص هنگام نمایش وانیا تغا در تئاتر درامه به نام لاهوتی در سالهای 1970 و 80. نقش اساسی را در این نمایش هنرپیشه مردمی تاجیکستان عطا محمد جانوف می بازید و بینندگان در بازی او و همراهانش شناس و همسایگان یا پیوندان خود را می دیدند. به عقیده محققان، سیماهایی که چیخوف می آفرید خصلت و خاصیت گوناگون و مرکب داشتند و اما برای هر بیننده یا خواننده قطع نظر از ملیتش انگیزه های همسان به وجود می آورند. در روسیه این هفته یک جشنواره چیخوفی سر می شود که 6 ماه ادامه خواهد کرد و در آن تئاترها از آلمان، ژاپن، چیلی، کانادا و بسیار کشورهای دیگر با نمایشنامه های چیخوفی شرکت خواهند داشت.
و حالا گزارش همکارمان نرزالله لطیف از 55مین زادروز زیبانیسا رستموف ورزشگری نامی تاجیک از شهری دوشنبه.
در جمع آمدی با تنتنه بخشیده به جشن زادروز کمانوری مشهور زیبونیسا رستموف ذکر گردید که این زنی تاجیک در طول فعالیت بسیار ساله ورزشی خود در حیات دسته منتخب اتحاد شوروی به دست آوردهای بزرگ ورزشی مشرف شده است. وی قهرمان 4 کراته جهان، برنده مدال برنجی المپی و قهرمان 3 کراته اروپا می باشد. تا حالا کسی در تاجیکستان به پایه زیبونیسا رستموف نرسیده است. استاد شایسته ورزش SSSR و مربی شایسته تاجیکستان زیبونیسا رستموف بهترین ورزشگری تاجیکستان در قرن 20 اعتراف شده است. صاحب جشن با تحفه های کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان، کمیته ملی المپی کشور و تشکیلات های فدراسیون های ورزشی تاجیکستان سرفراز شد. استاد شایسته ورزش اتحاد شوروی زیبونیسا رستموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من گفتنی هستم که ورزش در سطح دولتی هست و دولت مبلغ گذاری میکند و من میخواهم که کوشش کنیم که ورزشگران تاجیک راحت به بازی‌های المپیک گیرند.
پس از جمع آمدی با تنتنه ما با برخی از کارمندان ساحه هم صحبت شدیم. دلارام کریم و رئیس سازمان بانوان ورزشگری تاجیکستان میگوید:
زیبونیسا سنگینوان با زادروزشون تبریک میکنم. من امید دارم که در آینده این گونه زیبونیسا بسیار میشوند.
هم صحبت دیگری من عباد شریفی، نایب رئیس اکادمی المپیک تاجیکستان.
بدونیم سال هست که زیبونیسا با اکادمی ملی المپی همکاری میکند. امسال ما کتاب المپی جمهوری تاجیکستان را نشر نو برآوردنیم و البته نام نیکی زیبونیسا در این کتاب درآورده میشود.
منیژه قاسیموا مربی دسته منتخب کمانوری ولایت سوخت میگوید نازکی های این نوع ورزش را از استادش زیبونیسا رستموف آموخته است.
از سحری بر وقت تا نیمی شبی که به مرکز کمانوری و سالمگردانی گردیم، همین شخص در همان مرکزشان فعالیت میبرد و همیشه این مرکز سر آدم میباشد.
فاطمه تغایی از نسل جوانی ورزشکرانی تاجیک است که در مسابقات بین المللی آید به کمانوری موفق گشته است.
به خاطر زیبونیسا رستموف بود که ما همین نمودی ورزش کمانوری رو انتخاب نمودیم. ما خواهران فاطمه و زهرا، البته آرزوی ما همین است که به مثل زیبونیسا رستموف چمپیون جهان گردیم.
امیدواریم که در تاجیکستان به مثل کمانوری مشهور زیبونیسا رستموا قهرمانان جهان به کمال میرسند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، حالا برنامه های آینده ساز و چشم انداز به شما پیشکش خواهند شد. با ما باشید.
من نور محمدی خالزاده با همکارم حرمگلی قادر بعد از یک ساعت دوباره به استودیو برمیگردیم.
یخ خنده کنه گل لبی خندانت صدقه، ای غنچه دهان زیره دندانت صدقه. یخ خنده کنه گل لبی خندانت صدقه، ای غنچه دهان زیره دندانت صدقه. یخ خنده کنه گل گریبانی تو گردیده بدوزم، دل چاک شوم چاک گریبان تصدقه بر چاک.